بسم الله الرحمن الرحیم. دومین نشست آینه سکندر با موضوع بازخوانی غرب‌شناسی و غرب‌پژوهی در ایران رو برگزار می‌کنیم با حضور جناب دکتر عبدالوهاب فراتی. ایشون دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند و همینطور مؤلف کتاب‌هایی با موضوع روحانیت پژوهی. کتاب های ایشون با عناوین روحانیت و تجدد، روحانیت و سیاست، روحانیت و انقلاب اسلامی و همچنین کتاب اخیر ایشون با عنوان گونه شناسی فکر سیاسی حوزه علمی قم منتشر شده و یک کتاب در دست انتشار دارن در خصوص حوزه علمی نجف. درست آقای دکتر؟ خدمتشون هستیم با موضوع روحانیت و تجدد و دو بحث رو طی 20 دقیقه ما خدمت آقای دکتر هستیم. بحث اول شکل‌گیری فهم روحانیت از تجدد در دوره معاصر هست که از آقای دکتر خواهش میکنیم بحثشون رو مطرح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و به نستعین. بنده هم پیشاپیش از تأخیری که در ضبط برنامه به وجود اومد از مستمعین و بینندگان برنامه ما پوزش میطلبم. خب یه اشکال فنی بود که الحمدلله رفع شد. خب همچنان که اشاره شد، بحث من در مورد روحانیت و تجدده. من همیشه این پرسش برام مطرح میشد که چرا روحانیت در مواجهه با تجدد این گونه برخورد میکنه که الان مشاهده میکنیم، یا چرا موضع روحانیت در قبال غرب یا تجدد به این سبکی است که امروزه از نزدیک اون رو میبینیم. بازم عذرخواهی میکنم از قطع برنامه. خب من اشاره کردم که همیشه برای من این پرسش مطرح می شد که چرا روحانیت شیعه به ویژه در حوزه های علمیه چنین مواضعی در قبال تجدد اتخاذ می کنن، ریشه های پیدایش این نوع موضع گیری در قبال تجدد چیه. برای پیدا کردن پاسخی به این پرسش من مجبور بودم برگردم به دوره‌ای که حوزه علمی قم در این شهر تأسیس شد تا دریابم که اساساً حوزه در چه فضایی شکل گرفت و تجدد در اون دوره چگونه در افق دید یا به فهم روحانیت در اومد و از اون دوره به بعد روحانیت مسیری رو در مواجهه با تجدد برگزید که تا امروز اون رو مشاهده میکنیم. البته من تصورم اینه که امروز فهم روحانیت به ویژه در نسل جدیدی که بعد از انقلاب ظهور کرده فهمش تا حدودی عمیق‌تر شده. بسیاری از نسل جدید حوزه آثار کلاسیک و متون اولیه غرب یا تجدد رو میخونن و مطالعه میکنن، نگاهشون به غرب عمیق‌تر شده، اما هنوز کانون حوزه که بدنه اصلی حوزه رو تشکیل بده تحت تأثیر سنتی از فهم با تجددی که از هزار و در واقع از اوائل دهه 1300 در این شهر شکل گرفت و منجر به فهمی شد که کم و بیش ما با این فهم درگیر هستیم. مستظر هستید که زمانی که مرحوم حائری در این شهر حوزه علمیه رو تأسیس کرد، برای اولین بار بود که این حوزه نه به حمایت سلطنت، واقعا در یک بی حمایتی از دولت وقت در ایران شکل گرفت در دوره‌های قبل مثل دوره صفویه یا قاجاریه معمولاً حوزه‌های علمی شیعی در ایران و حتی عراق به پشتیبانی حکومت‌ها و سلطنت‌ها تأسیس می‌شدند. هزینه ساخت مدارس رو دولت‌ها می‌دادند و با حمایت سلاطین وقت حوزه‌ها شکل می‌گرفت. اما اتفاق نادری که در تأسیس حوزه علمی قم به اصطلاح به وجود اومد اساسا در پناه حمایت های دولت پهلوی شکل نگرفت. حالا من تأثیر این موضوع رو بر بحث خودمون ارائه می کنم. البته مراد من از تأسیس حوزه به این معنا نبود که در سالهای قبل از این دوره حوزه‌ای در این شهر نبوده یا مدرسه علمیه‌ای دایر نبوده. چرا در اون سالها هم بود، مرحوم مجتهد فیض سالهای قبل از هجرت مرحوم حائری به قم در این شهر همین مدرسه فیضیه رو تأسیس کرده بود که به اسم ایشون ثبت شده بود. اما عملا به جز یکی دو مدرسه مثل مدرسه رضویه و امثال اینها و برخی از علمای محترمی که در اون دوره وجود داشتن مثل مرحوم ابوالقاسم کبیر، کسی در این حوزه فعالیت علمی نداشت. مدرسه فیضیه هم در واقع دو طبقه داشت که عملا درسی در اون دایر نبود. طبقه در واقع اول این مدرسه تبدیل شده بود به انباری ها و در واقع محل تجمع کالاهای مغازه های اطراف حرم و طبقه فوقانی این مدرسه هم تبدیل شده بود برای استراحت مثلا پاره ای از مسافران یا گدایان و کسانی که بی خانمان بودن و عملا حوزه ای نبود. بعد معمولا هم جنازه ها رو از اون در ورودی فیضیه وارد می کردن و از اون دری که از فیضیه به حرم مطهر باز می شد جنازه رو هم می کردن. یعنی اینجا محل عبور مرور جنازه اهالی قم بود. حوزی هم که وسط مدرسه بود، این حوزم از بس آبش مانده بود رنگ قهوه‌ای پیدا کرده بود و به همین دلیل به فیضیه می گفتن حوز قهوه، یعنی رنگ قهوه پیدا کرده بود. خب مرحوم حائری که قم تشریف آوردن دستور دادن اون در ورودی حرم به مدرسه فیضیه رو بستن، اجازه ندادن دیگه جنازه از این منطقه حمل بشه و حوض تمیز کردن، آبش رو تخلیه کردن، انباری ها رو خالی کردن، مریضا و گدایان رو از طبقات فوق بیرون کردن، دستی به حجره ها کشیدن و تدریس رو در مدرسه فیضیه شروع کردن. یعنی در واقع مرحوم حائری حوزه‌ای که متروک شده بود رو زنده کردن. به همین دلیل واژه مؤسس نه به این معنا بود که حوزه‌ای نبود و حائری تأسیس کردن، نه، بلکه به این معنا بود که چیزی که در حال از میان رفتن بود رو سرزنده نگه داشتن و احیا کردن. خب حائری در چنین شرایطی دست به تأسیس حوزه زد، شرایطی که اصلا به نفع حائری نبود. مشروطه شکست خورده بود و بخشی از روحانیونی که از مشروطه صدمات زیادی خورده بودند و از تجربه تلخ حضور روحانیت در مشروطه سرکوفته شده بودند، اینا به تدریج به مرحوم حائری پیوستن و در همین حجره ها یا در همین مدرسه به ادامه تحصیل پرداختن. یعنی نسل شکست خورده روحانیت از مشروطه تو این دوره به قم تشریف آوردن و فضای ضد مشروطه و در مفهوم عام‌تر ضد تجدد در این قم رو به اصطلاح دوباره، یعنی نه اینکه دوباره، مطرح کردن، یعنی به وجود آوردن. ما در این دوره بر اساس اسناد و مدارک تاریخی که من از اون دوره بررسی کردم، ما هیچ گونه گفتگویی از مشروطه بین طلابی که در اون دوره در مدرسه فیضیه حضور داشتن نمی‌بینیم و این نشون میده که هیچ گونه از گفتگوهای روحانیون نجف و روحانیون تهران در باب مشروطه در این دوره بین طلبه‌های قم اساساً مطرح نشد. در کنار این حادثه بزرگتری که اتفاق افتاد این بود که رضاخان نه تنها از تأسیس و از اقدامات مرحوم حائری حمایت نکرد، بلکه برای گسترش تجدد اروپایی در ایران شروع کرد به محدود کردن روحانیت و تضعیف حوزه‌های علمیه در این دوره. در این دوره و طبیعتاً چون روحانیت هم برج و باروی دین و مذهب در ایران به شمار می‌رفت، بیشتر صدمه دید، بیشتر مورد اذیت قرار گرفت که گزارشات تاریخیش در این دوره زیاده. حالا من به مناسبت برمیگردم گفته هایی از شریف رازی که در اون دوره شاهد این اذیت و آزارها بوده رو میخونم که ببینید چه اوضاعی در اون دوره در قم وجود داشته. روحانیت در این دوره هرچی که تلاش میکرد قوام بگیره و هرچی تلاش میکرد که نظام آموزشی و علمی خودش رو در این شهر مستحکم تر بسازه، بیشتر از ناحیه دولت پهلوی مورد تعرض قرار میگیره و رو به محدودیت میرفت. داستانهای زیادی عزیزان محترم شنیدن که چگونه رژیم می اومد طلاب رو از حجره ها بیرون می کشید، عبا و عمامه اونها رو به سر می کرد، از سرشون در می آورد و اونها رو مجبور به ترک کسوت روحانیت می کرد که داستانش در این دوره مشهوره. در خود خاطرات حضرت امام هم هست که اینا از ترس این که با پاسبان ها در اون دوره مواجه نشن، قبل از طلوع آفتاب در تاریکی شب همراه با یک باغچه ای از آذوقه و همراه کتابای درسی خودشون می‌رفتن در این باغای اطراف قم که امروزه بهش میگن دورشهر. این دورشهری که اینجا هست در واقع باغایی بود که دور شهر قم قرار داشت و تا شاه جمال استمرار داشت. باغای خیلی بزرگی بود که قبلاً هم محل تفرجگاه در واقع زمستانی شاهان قاجار در این منطقه به حساب می اومد. خب مرحوم حائری اونجا تشریف می برد و شاگردانش مثل حضرت امام می رفتن اونجا پای درس می نشستن، وقتی که غروب می شد و هوا تاریک می شد بر می گشتن. خب اینشون می داد که اساساً فضای خوبی در قم اون دوره در واقع وجود نداشت و حوزه در حال اضمحلال بود، یعنی داشت میرفت در سالی یا در ایامی که تازه متولد شده بود داشت خفه میشد. خب اگر سیاست های مرحوم حائری در احتیاط کردن و در برخورد های غیر هیجانی با دولت رفتار نمی‌کرد، یقیناً همین تمونده حوزه‌ای هم که در اون دوره مونده بود به احتمال قوی برچیده می‌شد. خیلی هم ممکن بود مثلا به رفتار شیخ ما یا شیخ بزرگ در اون دوره انتقاد داشتن یا انتقاد می‌کردن، اما کسانی که از نزدیک شرایط تاریخی اون دوره رو دیده بودن یا تحلیل کرده بودن متوجه می شدن که رفتار مرحوم حائری با دولت بسیار داهیانه بود که اگر این کار نمی کرد معلوم نبود الان چیزی به نام حوزه علمی قم در این شهر مونده بود. حالا من خیلی سعی کردم بالاختصار این افق معنایی جغرافیایی که قم در درون حوض علمی قم در درون اون ظهور کرد رو توضیح بدم تا به این نکته برسم که حوزه تمام این اتفاقات رو محصول دو چیز میدونست که به صورت طولی در ذهن اون مورد ارزیابی قرار میگرفتن. یکی محصول شکست نهضت مشروطه در ایران که روحانیت بیش از روشن فکری در داستان مشروطه صدمه دید، و دوم این که تنها و صدماتی هم که در دوره رضاخان علیه حوزه روا پیدا کرده بود و مرتباً بهش افسوده می شد، اون رو محصول یک نوع قرائتی از تجدد در ایران می دونست و معتقد بود که هرچی که تجدد در ایران گسترش پیدا بکنه به همون میزنم روحانیت به حاشیه برده میشه و از کار انداخته میشه. چون در ذهن روحانیت وضعیت اون دوره خودش معلول چنین رخدادی در ایران اون روز بود، به تعبیر حامدلگار روحانیت در این دوره یک خصلت گنوسی پیدا کرد. خصلت گنوسی پیدا کرد به این مفهوم که روحانیت برای اینکه خودش رو نگه داره به درون خودش بازگشت و تمام عوالم خارج از وجود خودش رو تبدیل به شرور زندگی کرد. یعنی سیاست رو تبدیل به شر کرد، تجدد رو تبدیل به شر کرد، ارتباط با دولت رو تبدیل به شرور زندگی کرد و برای اینکه سالم بمونه از این شرور تجنب کرد و تلاش کرد به درون خودش برگرده تا خودش رو حفظ بکنه، کاری که در دوره‌های تاریخی رواقیون می‌کردند. یعنی رواقیون هم به خاطر اینکه خودشون نجات بدن، نجات رو در این دیدن که عالم خارج از خودشون رو تبدیل به شرور زندگی بکنن تا بتونن به خود برگردن و در درون خود راهی برای نجات پیدا بکنن. این خصلت گنوسی که الگار در تحلیلش از فضای حوض علمی قم اون دوره اشاره میکنه دوتا پیامد داشت. اولین پیامدش این بود که روحانیت به جای اینکه وقت بذاره تجدد رو که حالا به تدریج و قدرتمند وارد فضای ایران شده بود رو بشناسه، از نزدیک باش گفتگو بکنه، اساسا وارد چنین گفتگویی نشد، اون رو ترک کرد. و پیامد دومش این بود که وقتی که به درون خودش برگشت و همه هم و غمش رو برای تحصیل گذاشت، حوزه دچار یک برکتی شد که برکتش سالهای بعد مشخص شد. یعنی از جلسه مرحوم حائری شاید 100 تا مجتهد بیرون اومد که این محصول بازگشت به درون بود. اینا تمام وقت متمرکز شدن بر تحصیل در حوزه، بر تهذیب، و تمام شاگردان مرحوم حائری، البته نمیخوام بگم بلا استثناء، شاید اغلب اونها مجتهدینی شدن که ما در دوره معاصر از وجود اونها در ایران و در عراق به اصطلاح بهره‌های زیادی بردیم. خب این فائده اون خصلت گنوسی حوزه در اون شرایط تاریخی شد. اما اونی که از منظر گفتگوهای ما مهم بود و مورد توجه قرار می‌گرفت این بود که این خصلت گنوسی، این عرضم بزرگتون که نگذاش روحانیت راجب بزرگترین رخداد دوره خودش یعنی ورود تجدد به ایران تأمل بکنه و اون رو تبدیل به یک موضوع شناسایی قرار بده و در مورد اون مطالعه بکنه. البته یه نکته هم عرض بکنم که روحانیت هم تا حدودی بی تقصیر هم بود. علتش این بود که روحانیت خب متون اولیه غرب رو نمی خوند، نمی دید، به جز زبان عربی و ترکی که در حوزه های علمی رواج داشت زبان سومی نمی دونست، نه انگلیسی می دونست، نه فرانسه می دونست. و عرضم به حضورتون که بیشترم سرکارش با رساله های عملیه یا کتب حدیثی و روایی بود و خارج از این متنی رو نمیخوند. اگرم میخواست با تجدد آشنا بشه از طریق زبان روشنفکری ایرانی در اون دوره آشنا میشد. مستظر هستید که روشنفکران نسل اول و دوم ایرانی که مروجین تجددگرایی در ایران بودن، اینها از تجدد چیزی رو در ایران ترویج می‌کردند که برای روحانیت مخاطره انگیز بود. این تجدد تجدد اروپایی بود. اینا معتقد بودن ما باید مثل اروپایی‌ها کاملا غربی بشیم. عرضم به حضورتون که مذهب رو بذاریم کنار، روحانیت از عرصه جامعه و حکومت مداری حذف کنیم یا کنار بگذاریم و بریم به سمت پذیرش قوانین عرفی، حذف شریعت از زندگی و امثال این گزارهایی که در اون دوره روشنفکری نسل اول و دوم ایرانی ترویج می‌کردند. به سخن دیگر روحانیت ما از طریق زبان روشنفکری با این تجدد آشنا شد و به همین دلیلم نگاه بدبینانه او به تجددم افزوده شد یا تشدید شد. خب حالا ما با این وضعیتی از فضای حوزه‌های علمی در اون دوره هستیم که احساس می‌کنیم که این خصلت گنوسی که روحانیت در این دوره پیدا کرد سبب شد که تجدد همانند سیاست حواله به حوزه شرور زندگی پیدا بکنه و روحانیت علاقه یا فرصتی یا اهمیتی به فهم اون در واقع پیدا نکرد. یک تجدد یک مفهوم مکدری بود، عناصرش تجزیه نشده بود که کجای تجدد به درد ما میخوره، کجای تجدد برای جامعه ما مضر هست. کلیتش مورد سرزنش قرار گرفت و اینا از شیوع اون در ایران به شدت هراسان بودن. حتی مثلا در دوره آقای بروجردی رحمت الله علیه هنوز نشانه های روشنی از این که روحانیت داره تجدد رو به صورت واقعی درک میکنه یا متوجه میشه در واقع ما نمیبینیم. این حرفایی که من زدم و این تحلیلایی که داشتم بیشتر در ناحیه لیبرالیسم بود. ما اگر به قول احسان طبری تجدد رو دا واجد دو تا شاخه بدونیم، یکی لیبرالیسم و دوم مارکسیسم، خب مارکسیسم هم یک ایدئولوژی جدید بود و یک الگوی خاص اقتصادی و اجتماعی و سیاسی داشت. ما باید ضلع دوم دنیای جدید رو که مارکسیسم باشه هم به اصطلاح تحلیل بکنیم. تو این دوره به بعد مارکسیسم برای روحانیت اهمیتش بیشتر از لیبرالیسم شد و روحانیت تصور میکرد که خطر مارکسیسم یا کمونیست در مفهوم متقدم ترش که الحاد رو ترویج میکرد از لیبرالیسم برای ایران اسلامی مخاطره انگیزتره.
چه مقطع زمانی؟
در واقع دیگه از اواسط دوره رضاخان که حزب توده در ایران شروع به فعالیت کرد که حالا اشاره میکنن و مرحوم مطهری بر به اصطلاح آثار چپهای اون دوره مثل تقی ارانی و کتاب پیسکولوژی وی حاشیه زد در اصول و روش رئالیسم، تو این دوره روحانیت تصور میکرد که مارکسیسم خطرش بیشتر از لیبرالیسمه. علتش همین بود که لیبرالیسم دین رو به حوزه های شخصی حواله میداد، ضدیت علنی با دین نداشت، برغم اینکه ایرانی ها به ویژه روشنفکرانی که دوره بر رضا شاه بودن به اصطلاح تصویر یا روایت خشنتری از مواجهه تجدد با مذهب ارائه می کردن. اما خود لیبرالیسم اینطوری نبود، اون گفت دین باید بره در حوزه های فردی و نباید متولی امر عمومی بشه یا در امور نوعی مداخله بکنه. اما مشکلی که مارکسیست داشت و برای روحانیت خطر آفرین تر شد این بود که مارکسیست رسما دین رو افیون جامعه می دونست و نگاه های بسیار بدبینانه و خشن با دین داشت و در شوروی اون دوره تمام اماکن مذهبی رو منهدم کرده بود این قرائت. خب طبیعتا روحانیت احساس میکرد که باید بیش از پرداختن به لیبرالیسم یا نظام سرمایه‌داری باید به اندیشه چپ بپردازه. چپ در نگاه روحانیت خیلی خیلی بزرگ شد. البته من در آثار روحانیون اون دوره یک استثناء پیدا کردم که فکر میکنم اون زیرکانه فهمیده بود که مشکل کنونی ما مارکسیسم نیست بلکه تجدد رضاخانیه. اون حضرت امام در کشف اسرار بود. امام در کشف اسرار یا در آثار اون دورش اساساً به مسئله مارکسیسم نپرداخت، به رغم اینکه این مسئله برای مرحوم علامه طباطبایی، برای عرضان بزرگ شما شهید مطهری و امثال بزرگان اون دوره اولویت پیدا کرده بود، اساساً امام مارکسیسم براش اهمیت نداشت. فکر کنم متوجه شده بود که مارکسیسم در جامعه به شدت سنتی ما ایجاد خطر نمی کنه و اون اندیشه در این سرزمین هبوط نمی کنه. اونی که مخاطر انگیزتر تجدده، که این ایده خیلی خوبی بود و من ندیدم کسی از این زاویه بیاد آثار اون دوره رو به اصطلاح تحلیل و بررسی بکنه. خب این دوتا پیامد داشت. اولین پیامدش این بود که وقت زیادی از روحانیت ما سر در صرف نقد مبانی مارکسیسم گرفت. درست شد؟ به گونه ای که شهید مطهری حاضر بود از تهران هر هفته با یه ماشین مثلا دست دومی لکولک بیاد قم تا عده‌ای رو جمع کنه براشون مارکسیسم بگه و نقد بکنه. خود علامه طباطبایی هم وقت زیادی برای نقد این ایدئولوژی گذاشت که سعیشون مشکور بود. اما از ناحیه‌ای که من به این موضوع نگاه میکنم دوتا پیام داشت. یکی این که اولا بازم روحانیت در این دوره مارکسیسم رو از طریق آثار اولیه یا کلاسیک اون ایدئولوژی نخونده بود. خب آثار مارکس آلمانی بود، روحانیت هم طبیعتا زبان آلمانی بلد نبود. تفسیری که از مارکسیسم در ایران رواج پیدا کرده بود تفسیری بود که مثلا تقی ارانی یا ایرج اسکندری در ایران رواج پیدا داده بودن، که این دوتا هم آثار لنین از مارکس رو خونده بودن. خود آثار مارکس هم در ایران ترویج نکرده بودن. مستظر هستید که مارکسیسم دوتا تفسیر داشت، یکی ماوئی یکی لنین، و تفسیر لنین مهندسی شده یا دستکاری شده تفکر به اصطلاح کلاسیک خود مارکس بود. به همین دلیل اینا وقتی اومدن مارکسیست رو در ایران نقد کردن، باز نقد تفکر خود مارکس نبود، بلکه بلکه نقد تفسیر ارانی از لنین و تفسیر لنین از مارکس بود. یعنی بازم واسطه خورد و نگذاشت یا نشد که روحانیت به تفسیر دست اول مارکس بپردازه و اونو نقد بکنه. این باز اشکالی بود یا مشکلی بود که در ناحیه چپ اتفاق افتاد، همچنان که در ناحیه تفکرات لیبرالیست اتفاق افتاد، یا اساساً اونها فرصتی پیدا نکردند که برن آثار اولیه لیبرالیست رو بخونن. از طریق روشنفکری نسل اول دوم متوجه می شدن که مثلا لیبرالیست یا تجدد سیاسی یا فرهنگی یا اقتصادی در اون دوره چی میگه. پیامد مهمی که به نظر من باید ما در مطالعات روحانیت پژوهی خودمون بهش توجه بکنیم اینه که مارکسیست ها موجب یک خطای باصره‌ای در فهم روحانیت از تجدد هم شدن. اون خطای باصره این بود که مارکسیست ها مرتب از آغاز جنگ جهانی اول و دوم و ظهور نازیست یا فاشیست در غرب مرتب تکرار میکردن که نظام سرمایه‌داری در حال افول، بر اساس مراحل به اصطلاح تاریخی که چپ‌ها در ایران یا در کل دنیا ترویج می‌کردند که جوامع در مراحلی طی مکانیزم خاصی تکامل پیدا می‌کنند، نظام سرمایه‌داری آخرین مرحله رشد جوامع بشریه و امپریالیسم آخرین مرحلشه و جنگ جهانی دوم هم همون نقطه امپریالیسم، یعنی انتهای تاریخ جوامع اروپایی و غربی است و من بعد دیگه سقوط میکنه. یعنی چپ‌های مرتب میگفتن که نظام سرمایه‌داری به نقطه آخرش که امپریالیسم رسیده و اینا در حال چی هستن؟ سرنگونی هستن. این که من میگم خطای باصره به این مفهوم که چپ‌ها اینه هی تو بوق و کرنا میکردن و جالب روحانیت هم به این باور رسیده بود که نظام سرمایه‌داری در حال فروپاشیه و این جنگ جهانی دوم تومار این نظام رو چی؟ جمع میکنه. خب این برای ما از این جهت مهمه و از این زاویه اولویت داره که روحانیت به علاقه این که این نظام سرنگون میشه باز اهمیتی به تجدد یا دنیای اون روز نداد و بهش نپرداخت و به انتظار فروپاشی این نظام نشست. شما برخی سخنرانی های مثلا نواب صفوی در تهران رو ببینید، برخی از روحانیون بزرگ اون دوره رو هم ببینید که همشون امیدوارانه منتظر فروپاشی چی هستن؟ نظام سرمایه‌داری هستن. خب این خطای باصره‌ای بود که چپ‌ها در دل و ذهن نیروهای مذهبی به ویژه روحانیت انداختم که روحانیت هم خیلی خوشبین بود که مثلا نظام سرمایه‌داری در حال فروپاشیه، غافل از این که مارکسیسم در آستانه فروپاشی قرار داشت و نظام سرمایه‌داری بر اساس یک مکانیزمی که در درون طراحی کرده که هرگاه به بحران میرسه یک نظریه یا یک مکتبی از درون اون ظهور میکنه و بحرانش رو رفع میکنه، اصلا متوجه این نشد. حالا پس ما الان از دو مسیر داریم میرسیم به نحوه شکل‌گیری فهم روحانیت از تجدد که مانع در واقع فهم روحانیت از تجدد در اون دوره شده. حالا نکته ای که من یادم رفت این بود که در اون بخش دوم که مارکسیسم برای روحانیت اهمیت پیدا کرد و انرژی زیادی از روحانیت گرفت. شما اگر به بهترین آثار اون دوره نگاه کنید، مثل اصول و روش رئالیسم که در نقد اندیشه‌های چپ در ایران نوشته شد، اونجا احساس میکنید که یه اتفاقات عجیبی رخ داده برای ما امروزه که داریم اون تجربه رو ارزیابی میکنیم، اهمیت زیادی داره. ببینید، سعید مطهری در این اثر که به همراه علامه رحمت الله علیه به اصطلاح این کتاب رو تدوین کردن و نوشتن، میدونید که تو پاورقی های این کتاب 33 بار به اثر تقی ارانی اشاره شد، به این اثر اشاره شد. پس این معلوم میکنه که فهم آی مطهری از چپ از طریق پسیکولوژی تقی ارانیه، که تقی ارانی با دو واسطه به مارکس میرسه. به این معنی که تفسیر ارانی باز نفس آنچه که مارکس گفته بود نبود. حالا آقای دکتر رضا داوری اردکانی وقتی که به نقد این کتاب اصول و روش رئالیسم میرسه، یه نکته عجیبی میگه. میگه که مرحوم علامه در این کتاب سفسطه رو با ایدئالیسم و رئالیسم رو با فلسفه یکی دونست. این در حالی بود که ایدئالیسم و رئالیسم در لغت و اصطلاح به چنین معنایی به کار نمی رفتن، بلکه دو حوزه عمده در فلسفه جدیدن. حتی می توان گفت ایدئالیس عمیق‌تر و جدیتر از رئالیس در فلسفه اروپایی است، چنان که مثلا کانت و هگل ایدئالیس هستند و امثال راسل و اتباع اون در واقع رئالیس به حساب میان. از این رو علامه طباطبایی سفسطه رو نه به معنای اون در باب صناعات خمس منطق، بلکه به معنای پیشا سقراطی اون به کار برد و فلسفه را در مقابل به اصطلاح پورتاگوراس و گورگیاس های قدیم و جدید یعنی مارکس قرار داد و بدین ترتیب بسیاری از فلسفه های گذشته و جدید را که اصالت وجود را نمیپذیرند سوفیست نامید. به عبارت دیگر ملاک علامه این بود که در فلسفه حقیقت مطابقت با خارج دارد، ملاکی که نزد بسیاری از فلاسفه اروپایی مقبول نبود. بعد ایشون میگه که حالا گذشته از این که در واقع علامه یا مطهری دارن به اشتباه به اصطلاح سفسطه و رئالیسم در غرب رو در این کتاب تحلیل میکنن، داوری اردکانی میگه که ای کاش روحانیت به جای نقد مفصل مارکسیس به نقد کانت میپرداخت، یا به نقد شوپنهاور میپرداخت، یا به نقد مثلا متفکرین اون دوره مثلا فرض کنید هابز و روسو اینا میپرداخت. ما الان گرفتاریمون در باب تجدد اینی نبود که الان هست و ما میبایست گامهای جلوتری در نقد به اصطلاح تجدد برمیداشتیم. به همین دلیله که هنوز که هنوزه 150 سال تقریبا از آغاز نهضت مشروطه در ایران میگذره، هنوز ما یک موضوع، یک تعریف روشنی از دموکراسی نداریم. هنوز ما نمیدونیم مثلا آزادی به مفهوم جدیدش مفادش چیه، بپذیریم یا نپذیریم. هنوز ما موضع روشنی نسبت به پارلمان و قانون یا تحزب نداریم. چرا این مفاهیم در ایران مکدر مونده و مناقشات در باب اونها به تأخیر افتاده و فهم ما هنوز به یک فهم درست و دقیقی نرسیده؟ چون دوره‌ای که قرار بود متفکرین مذهبی ما در این دوره بحث بکنن این تبار رو پشت سر گذاشتن. آخرین نکته‌ای که در بخش اولم اضافه بکنم اینه که روحانیت وقتم تموم شد یا هنوز؟
نه یه چند دقیقه دیگه.
بله، این نکته‌ام به نظر من باید بهش توجه بکنیم در تبارشناسی بحث مواجهه روحانیت با دنیای جدید. اینه که بعد از فرار رضا شاه از ایران روحانیت به تدریج از انزوا خارج شد و لایه‌هایی از حوزه‌های علمیه رفتن به سمت تره ایده‌های اجتماعی و خواهان این بودن که دین رو بیشتر با مسائل اون روز درگیر کنن. حالا هرچی که ما به اواسط دوره آیت الله بروجردی میاییم این تلاش ها و این علاقه مندی ها در حوزه علمی قم بیشتر میشه. خب حالا روحانیت به خاطر این که در مقابل روشن فکری کم نیاره، چون اون داره ایدئولوژی غرب رو در ایران ترویج میکنه و بعد میگه این باکس ایدئولوژی همه چی داره، خب روحانیت هم در مقابلش چی داره؟ خب باید یک ادعایی رو مطرح بکنه. ادعای روحانیت اون دوره اینه که اسلام راه حله، شعاری که اخوانی ها در اون دوره مطرح میکردن الاسلام هو الحل. خب این ادعای خیلی خوبی بود، خیلی هم زیبایی بود، درست هم بود، اما مشکلی که وجود داشت این بود که ادبیاتی که تدارک کنه و حمایت کنه از چنین ادعای بزرگی وجود نداشت، به جز رساله های عملیه و کتب حدیث که اونم به زبان عربی بود یا مثلا رساله ها فارسی بود. خب اونا به درد قانع کردن نسل جدید که اسلام یک راه حل ایدئولوژی روشنی داره که نمیخورد. روحانیت رو این ادعاش ایستاده بود و مرتب اونو تکرار میکرد، ولی فاقد یک متنی برای صحت این ادعای بزرگ بود. تو این دوره اون روحانیونی که علاقمند شده بودن از اون فضای گنوسی خارج بشن و دین رو با حوزه های جمعی درگیر کنن، به فکر افتادن که چیکار بکنن. دیدن خب ادبیات خوبی در اختیار ندارن، این رساله های عملیه و این منابع روایی که به درد ساختن ایدئولوژی نمیخوره، یا حداقل مواد خامه تا به ایدئولوژی برسه راه زیادی داره. اینا تصمیم گرفتن که بیان از تجربه روشنفکران مذهبی عرب زبان به ویژه در کشور مصر استفاده کنن و آثار اونها رو ترجمه کنن تا شاید بتونن خلأ این ادبیات در ایران رو چیکار بکنن؟
پر
بکنن. خب روشنفکران عرب یه ویژگی داشتن که روحانیت مذهبی ما نداشت. ویژگی اونا این بود که اینها از زمان اشغال کشورهای عربی توسط بناپارت به تدریج با تجدد مواجهه پیدا کرده بودند و اونها تاریخ مواجههشون با تجدد بیش از ما در ایران بود. و دوم این که گفتگوهای انجام داده بودند که ما در قبال این تجدد چه باید بکنیم و چگونه مذهب رو وارد این دوران بکنیم. ترجمه آثار اونها در ایران میتونست مسیر مواجهه روحانیت با تجدد در اون دوره رو کوتاه‌تر کنه. به همین دلیل اینا رفتن آثار زیادی از روشنفکران به اصطلاح عرب اون دوره، البته برخی از اردو زبانان بودن مثل رساله های ابوالعلای مودودی یا مثلا اقبال، اینا رو به فارسی ترجمه کردن، اما عمده ترجمه هاشون مربوط بود به حوزه مصر. آثار سید محمد قطب، آثار چیز سید قطب و برادرش محمد تصحیح میکنم و مثلا برخی از آثار محمود عقاد رو این دوره ترجمه کردن. خب آثار خیلی خوبی شد. من لیست مفصلی از این آثار در این کتابم آوردم که آثار خوبی در ایران ترجمه شد و اندیشه های دینی در حوزه سیاست، اجتماع، آزادی های مدنی، جهاد، فعالیت های سیاسی، حکومت اسلامی رو به اصطلاح معرفی می گردن. می دونید که مثلا یکی از آثار خیلی خوبی که در این دوره ترجمه شد جاهلیت قرن بیستم سید قطب بود که مقام معظم رهبری ترجمه کردن. آثار دیگری رو مثلا آیت‌الله گرامی، مرحوم طاهری خرم‌آبادی یا خسرو شاهی اینا در این دوره ترجمه کردن. خب ترجمه اینا دست روحانی اعتمار برای تولید ایدئولوژی اجمالا پر میکرد و تونست ادبیات روحانیت در دوره جدید در مواجهه با تجدد رو جلوتر ببره. اما نکته‌ای که از زاویه نگاه من در ترجمه این آثار وجود داشت این بود که در اثر این ترجمه ها نگرش های سلفی گرایانه ای که در اون آثار وجود داشت به ویژه آثار روشنفکران مصری به صورت ناخودآگاه تو ذهنیت روحانیت شیعه هم تأثیر گذاشت و در کنار اون تحولات معرفتی که از دوره رضاخان به این بعد در ذهنیت روحانیت با دنیای جدید شکل گرفت، روحانیت حالا یه افزوده جدیدی هم تو این دوره پیدا کرد و اون چی بود؟ در واقع نفوذ نگرش های سلفی به در واقع تجدد. و شما از این دوره میبینید که ادبیات مثلا سید قطب در زبان و لسان روحانیت به کرات تکرار میشه. مثلا جاهلیت جدید مال سید قطبه، تو ادبیات روحانیت ما به کرات به کار میره و اینها غرب رو یک جاهلیت مدرن میدیدن که از ولایت خدا خارج شده و هیچ فرقی با جاهلیت اولا که قبل از ظهور پیامبر اسلام صلوات الله علیه بود نداشت. حالا بحثای زیادی هم در اینجا وجود داره. من فکر میکنم که روحانیت وقتی به تدریج درگیر انقلاب شد، یعنی با یک تراسی از این اتفاقاتی که در این دوره رخ داد، اون خصلت گنوسی، خطای باصره، نگرش های سلفی به تجدد، از معبرهای متفاوتی وارد ذهنیت روحانیت شد با غرب. و شما در سالهای قبل از انقلاب به ندرت پیدا میکنید که گفتگوی انتقادی خوب از محافل مذهبی، یعنی از محافل روحانیت در نقد تجدد به اصطلاح نوشته شده باشه. به همین دلیل روحانیت با تراسی از ارزم بزرگ شما در مواجهه با غرب رهبری انقلاب رو برخورده گرفت که ما احساس میکنیم که بخشی از ریشه های دامنه‌دار مناقشات ما با غرب به همین عقبه و تواری برمیگرده که روحانیت به اصطلاح در این دوره تجربه کرده. من آخرین نکته رو در یه جمله بگم. من دارم فضای عمومی حوزه قبل از انقلاب رو تحلیل میکنم. نمیخوام بگم در حوزه مواردی نبود که غرب رو نشناسه یا برخی از آثار اون رو نخونده باشه. من میخوام بگم کانتکس عمومی حوزه یا اون دیسکورس عمومی حوزه اینطوری بود که من گزارش دادم که اینا کدای زیادی هم در منابع موجود داره که میتونه آدم مدخانی بکنه و این روایت رو پیدا کنه. به همین دلیل روحانیت برای اینکه قرار رو بفهمه باید در سنت یا افق معنایی که درش ذهنیتش از غرب شکل گرفته رو بدونه که داره با این عقبه با یک پدیده پیچیده و بزرگی مثل به نام تجدد به اصطلاح برخورد میکنه. البته من معتقد هستم که انقلاب ایران یک گسستی در این تبار به وجود آورد و روحانیت وارد یک فاز دقیقتر و جدیتری کرد، ولی فضای عمومی حوزه قبل از انقلاب در مواجهه با تجدد چیزی بود که عرض کردم. عذرخواهی میکنم از تطویل بخش اول.
آیا تو تشکر میکنیم از بحثی که مطرح کردیم؟
هنوز آنلاینه یا نه دیگه؟ رفت تو آفلاین.
فکر میکنم همچنان ما خدمت بینندگانمون باشیم.
صدا میره پس. اونجا نه، من این که صفحه خام نه چیزی نیست. شاید صوت خامی کافیه ها؟ آره حالا عیبی نداره. شما که ضبط میکنید که؟
بله ضبط میشه. آقای دکتر تشکر میکنیم از بحثی که مطرح فرمودید.
بحثتون بحث من به درد کارتون میخوره.
بله اتفاقا خیلی از سوالاتی که ما خدمتتون ارائه کردیم پاسخ داده شد. یکی از سوالات جدی که ما داریم اینه که در زمان تأسیس حوزه علمی توسط مرحوم آیت الله حائری اون تراثی که روحانیت ایرانی از مشروطه داشت کجای این نسبتش با تجدد قرار میگیره و در واقع اون تراث رو چطور در نحوه مواجهه خودش با تجدد ازش بهره برداری میکنه؟ این پرسش اوله. پرسش بعدی اینه که آیا روحانیت دچار آگاهی بود نسبت به و فاصله گذاری بود نسبت به تجدد فرهنگی و تجدد سیاسی در این بخش؟ یعنی مثلا مسئله کشف حجاب رو در قالب یک تجدد فرهنگی میدید آیا یا همچنان اون رو در اون بحثی که شما تو کتاب گونه شناسی فکر سیاسی حوزه‌های علمیه با محوریت نظم سیاسی مطرح میکنید یا ذیل نظم سیاسی اون رو میدید و نسبتی که باهاش برقرار میکرد ذیل نظم سیاسی بود؟ این سوال دوم ما. سوال بعدی ما در مورد این نحوه
بله
بفرمایید خدمتتون هستم.
ببینید
میخواید آیدتون اول اون بحث تراث مشروطه رو ما خدمتتون باشیم.
یقیناً خب مشروطه یک موجی از امواج تجددگرایی در ایران بود. درسته ارزم بزر شما از جنبش عدالت خانه این نهضت شروع شد، اما هرچی که جلوتر رفت در واقع تحت تاثیر دعاوی دنیای جدید بود. اصلا ورود مفهوم قانون و پارلمان تو اون دوره اینا فراوردهای مدرنیته سیاسی اون دوره بودن. طبیعتاً مشروطه ذیل تجدد سیاسی یا مدرنیته سیاسی اون دوره قرار می گرفت، این که شکی درش نیست. بحثی که در اینجا وجود داره اینه که ببینید قم در انقلاب مشروطه اصلا در حاشیه تحولاته و قم اساساً نقشی در تحولات تهران نداره. مستظر هستید که از قیام 15 خرداد 42 به بعده که قم تأثیر گذاره بر تهران میشه.
آیتور یه لحظه همینجا یعنی شما این اتصال پیوستگی که خیلی از اندیشمندان بین توی جریان روحانیت لحاظ میکنن در مباحثشون قائل به این نگاه نیستید، یعنی این گسست رو قائلید بین قم و تهران؟
بله یعنی یعنی ببینید حتی من فکر میکنم که مثلا روحانیت ایران امتداد روحانیت نجف نیست، حتی روحانیت نجف امتداد روحانیت کربلا نیست، هر دوتا امتداد روحانیت سامرا نیستن. حالا یقینا اینها ممکنه از هم دیگه تأثیر بپذیرن اما در امتداد هم نیستن. ممکنه ما به صورت عام بگیم که تشیع در ایران امتداد تشیع در عراق هست، ولی روحانیت ایران در امتداد روحانیت نجف نیست. درسته؟ حالا بحثی که در اینجا وجود داره اینه که اساسا چیزی به نام قم در مشروط وجود نداره
و موضوعیتی نداره.
آره، یعنی منظورم وجود نداره نه اینکه شهری به نام قم نیست، بلکه به این مفهوم که حوزه‌ای که بیاد گفتگوهای مشروط خواهان رو تحت تأثیر خودش قرار بده در تهران اینجا وجود نداره، اینجا وجود نداره. بعد حوزه‌ای که حالا شکل گرفته، من خیلی آرزو می‌کردم ای کاش کسانی که از تهران به قم مهاجرت کردن در دوره آقای حائری که اسامیشون هم در تاریخ هست، اینا منابع تاریخی اووردن، اینا این سرکوفتگی های خودشون در تهران رو تبدیل به یک گفتگوهای علمی در قم می کردن. درست شد؟ حتی علمای بزرگ نجف که در اون دوره از نجف تبعید شدن توسط پادشاه عراق به ایران و گفتن آقا شما ایرانی هستید، نباید مداخله در امور عراق بکنید، اونایی هم که اومدن خم اساسا نه کسی ازشون پرسید که در نجف چه گذشت که شما به این روز افتادید، نه بهشون فرصتی داده شد که از مشروطه صحبت بکنن. ما هیچ ضبط تاریخی که میرزای نائینی یا آخوند خراسانی که تشریف بردن در اینجا یا خالصی زاده که از منبریای معروف اون دوره بود اومد خم، ما نمیبینیم که اینا گفتگوی در باب مشروطه کرده باشن. اتفاقا من میگم که اگر دولت رضاخان و محمد رضا پهلوی بین مشروطه و انقلاب اسلامی ایران واسطه نمی شدن، یعنی وسط قرار نمی گرفتن و گفتگوهای علمای مشروطه خواه نجف و تهران همینطور استمرار پیدا می کرد، ما الان مبتلا به این گرفتاری های تئوریک و معرفتی نمی شدیم که الان هستیم.
میشه مورد چهارمی که شما در بحث نسبت روحانیت و تجدد مطرح کردید رو همین عدم گفتگو و فضای مفاهمه‌ای بدونیم؟
چی رو؟
مورد چهارم، یعنی شما سه مورد مطرح کردین آقای دکتر، خصلت گنوسی، خطای باسره و نفوذ رویکردهای سلفی‌گری و مورد چهارمش رو همین عدم گفتگو.
خب بله، ببین نشد دیگه. یعنی ببینید یعنی اون محصول اون دو سه تا مورد عامل اول بود. من میخوام بگم که مصیبت بزرگی که مثلا دوره پهلوی در ایران خلق کرد که اولا گفتگوهای نیمه تمام و نپخته مشروطه همینطوری رها شد. اگر اون گفتگوها در محافل علمی حوزه های ما استمرار پیدا میکرد، کتاب مثلا نائینی در حوزه خوانده میشد، تنبیه الامشیا، گفتگوهای آخوند خراسانی که از رهبران مشروطه بودند در قم به دقت مورد گفتگو قرار میگرفت، حتی به نظر من اصلا ما نیازی به انقلاب اسلامی در ایران هم نبودیم.
چرا آقای دکتر پهلوی رو مقصر میدونید؟ مگه مثلا نیروهای پهلوی اونجا توی فیضیه بودن که بدونن اونا دارن چی میخونن؟
به هر حال ببینید بین این دو، یعنی
اون آگاهی هم تو حوزه وجود نداشته.
مشروطه رو جمع کردن، خب مشروطه رو جمع کردن، دولت استبدادی مطلقه ای در ایران تأسیس کردن، خب و بعد حوزه رو اونقدر به رینگ گوشه رینگ بردن که فقط بتونه از خودش دفاع بکنه، فرصتی برای پرداختن نیست. شما این جرقه های فکری و گفتگوهای فکری رو دیگه از اواخر یا خیلی بخوایم راحت تر بس کنیم از اواسط به اصطلاح دوره آی بروجری در قم میبینیم که اونم نه به عنوان فضاییان، بازم همچنان فضای قم سنگینه که وارد این فضاها نشه. شما ببینید خاطرات تراب حقشناس که از سران منافقین بود که در قتل شریف واقفی هم مشارکت داشت و الان هم فراریه در خارج از کشور، خاطراتش رو ببینید، ایشون اواسط دوره های بروجردی میاد برای طلبگی قم. بعد یا در خاطرات آقای دهکردی یه کتاب داره اگر اشتباه نکنم برگه هایی از قم، اونجا وقتی احوالات قم رو مطرح میکنه میگه چرا من میبینم یه طلبه هایی که ازشون تعبیر میکنه به روشنفکری حوزوی، که دارن راجع به مسئله جدید فکر میکنن. که جالبه اولین کسی هم که واژه روشنفکر رو تو تاریخ و حوزه به کار برده همینا هستن. ما اصلا گفتگوی نمیبینیم، گفتگوی نمیبینیم. اگر روحانیت اون گفتگوها رو استمرار پیدا میکرد، به نظر من ما به نتایج خوبی میرسیدیم، حتی نیازی هم به خلق انقلاب نداشتیم. همون مشروطه بالنده میشد بالنده میشد، تو این 100 سال اخیر آنچنان چکشکاری میشد تا میرسیدیم به همین جمهوریتی که مثلا انقلاب در پیش بود. ولی این گفتگوها نشد دیگه. روحانیت هم دید تنها بازنده مشروطه اون شد، روشنفکری سرش کلا گذاشت. خب اون سالی هم که فرمودید روحانیت با چه بخشی از تجدد مواجهه شد یا کدوم زاویه را نقد میکرد،
یه فاصله گذاری تجدد آره. فرهنگی
آره ببینید روشنفکری ما همین که عرض کردن نسل اول و دوم روشنفکری ایرانی، این در واقع خطای بزرگی که در این دوره انجام داد این بود که این تجدد فرهنگی رو در ایران ترویج داد. که ما خیال می‌کردیم تجدد یعنی لخ شدن، یعنی برهنگی، یعنی این که مثلا رقصیدن. یعنی بعد روحانیت ما هم خیال می‌کرد که تجدد اگه اینه خب درست نیست دیگه، داوریش هم درست بود دیگه. در صورتی که مثلا تجدد که همش این نبود، تجدد مثلا در حوزه قانونگذاری هم در دوره مشروطه هم مطرح شد که تجدد سیاسی داشت، به این معنا که مردم ذی حق هم در این کشور، شاه نباید منبع قانون باشه.
تنبیه الامه رو نشون نمیده که آگاه بوده؟
کی؟
که آگاه بوده به این فاصله گذاری که بله. تنبیه الامه شکل
میگیره. تو مشروطه است، ما داریم دوره بعد از مشروطه رو بحث میکنیم. بعدم تنبیه مال نجف مال قم نیست، ما تو فضای قم داریم بحث میکنیم. شما نگاه کنید دید الان از طلبه های نمیخوام بگم تحصیل کرده دانشگاهی، اینایی که درس های سنتی حوزه میخونن، بپرسید چند تاشون تنبیه رو میشناسن؟ درسته؟ عرضم بزرگشون چند تاشون میدونن که تئوری پرداز مشروطه خود شیخ انصاری در کتاب مکاسبه و بنیان مشروطه شیخ در اون کتاب گذاشت که نائینی بر اساس نظریه استادش به طرح مشروطه در ایران پرداخت؟ اصلا نمیدونن. حالا اون دوره شما برگردید اصلا کسی تنبیه رو نمیشناسه. سال 38 که مرحوم طالقانی تنبیه رو با پاورقی عرضم به حضورتون که دوباره بازنشر میکنه، یه تعدادی از طلبه های مثلا اهل علم و سیاسی با شرح طالقانی متوجه میشن که نائینی در مشروطه چی گفته. اونمی کتابی که پیدا کردنش سخته، چاپ شدنش ممنوعه و اون گیرگورهای نشی که در اون دوره وجود داشته. خب روحانیت تجدد فرهنگی رو دید
و میراث خوبی هم آن دکتر تولید کرد، یعنی مکتب اسلام، آثار شهید مطهری.
چرا؟
به تعبیر از تعلیل تدافعی بود، ولی
نه آثارش
بدون ادبیات نبود، بی زبان نبود روحانیت.
آثار خوبی شد. خب بگم در صورتی که به نظر من در واقع مثل اون داستان معروف که میگن دست میزد به پای فیل، مثلا میگفت این چیه. روحانیت اگر مجموعه دنیای جدید رو میدید، خب یه 4 تا سفر خارج از کشور میرفت، زبان یاد میگرفت و مقاومت نمیکرد در قبال کسانی که مخالف ترویج زبان در حوزه ها بودن، به نظر من شاید اگه این اتفاق میفتاد الان وضعیتمون اینطوری نبود.
یعنی ما مدل شهید بهشتی خیلی کم داریم تو حوزه.
خیلی کمه، خیلی کمه. اصلا اونا هم بدونید شهید بهشتی و مطهری به نظر من پرورش یافته حوزه نیستن. اینا محصول تلاشای خودشون رو بردن. بلا شما حوزه رو به صورت اتوماتیک رها کنید، بهشتی تولید میکنه. ها مگه الان داره تولید میکنه؟ همچه کاری که نمیکنه. اگرم کسی به این نقطه میرسه محصول تلاشه فردی خودشه. خب ببینید روحانیت به جز خیلی خیلی که سفر میرفت، یه عتبات میرفت یا یه حج عمره و واجب میرفت. غربی که نمیدید، با رسانه های جدید که آشنا نبود، خب با اون ذهنیت در واقع به پیروزی انقلاب رسید و وقتی دولت تأسیس شد اون موقع شما در قانون اساسی متوجه میشید که گرفتاریای ما در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی کجاها داره ریشه پیدا میکنه. کسانی که واضع قانون اساسی بودن 80% محصول تفسیرهای دوره قبل از انقلاب بودن که حالا نشستن قانون اساسی در ایران رو دارن تصویب میکنن. یه قانون اساسی که پر از تعارض و تزاحمه که نمیذاره دولت در ایران خوب شکل بگیره. درست شو؟ و همین دلیل من معتقد هستم که نسل جدید روحانیت و حقوقدانان جدید بعد از انقلاب باید برگردن و این قانون اساسی رو اصلاح کنن، چون قانون اساسی بر اساس اون دوره نوشته شده. من میخوام یه مثال عرض بکنم. مثلا در قانون اساسی اول ما دیدید که نظام شورایی برجسته شد. ها؟ چرا اینطوری شد؟ خب روحانیتی که اون دوره نشسته بودن در بررسی نهایی قانون اساسی یا مجلس خبرگان اول، اینا خب از استبداد میترسیدن، از دیکتاتوری پهلوی وحشت کرده بودن و میخواستن یک وضعیت غیر استبدادی برسن. از اون طرف هم به دموکراسی چی بودن؟ مذموم بودن. این خود فرمایش آیت الله جنتیه که ایشون فرمود که ما میخواستیم از استبداد فرار کنیم، از اون طرف هم به دموکراسی بدبین بودیم، دنبال یه راه سوم میگشتیم. راه سوم شورا بود. کل ساختار قانون اساسی چیکار کردیم؟ شورایی کردیم. بعد متوجه شدن ای بابا نظام شورایی که مال تشیع نیست، مال اهل سنته. اصلا فقهای شیعه دنبال شورا کراسی نمیگردن. اون پروژه رو بستن، به پیشنهاد خود حضرت امام کل قانون اساسی رو در بازنگری بعدی از ساختار شورایی خارج کردن. اینا هست که فضاهای ذهنی و فضاهای عمومی روحانیت قبل از انقلاب رو داره شکل میده.
آقای دکتر، من سوال آخر این بخش رو از خدمتتون بپرسم. این موردی که مطرح کردید، مورد آخر، یعنی نفوذ رویکردهای سلفی‌گری منبعث از اندیشه جهان عرب، این پرسش رو شکل داد برای من که آیا انقلاب محصول این رویکردهای سلفی‌گری بوده به تعبیر حضرت عالی، یعنی در نگاه حضرت عالی؟ یعنی اگر این خانش از جهان عرب صورت نمی گرفت، انقلاب اسلامی رخ نمی داد؟
چرا نه؟ نمی خوام بگم انقلاب اسلامی ما یک مثلا در امتدار جنبش های سلفی بود، نه قطعا نبود، چون حضرت امام نگاه سلفی نداشت به اصطلاح اونچه که می خواست در ایران اتفاق بیفته. امام باهوشتر بود و اصلا نمیخواست مسیر سلفه عرب رو طی بکنه. علتش هم این بود که خب سلفیه بیشتر ریشه در نگرش های حنبلی یا اشعری مسلک داشت و شیعه چون عدلیه بود و نگاه های معتزلی و امامیه درش تقویت شده بود، نمیتونست اون مسیر رو طی بکنه. من بحث من این نبود که انقلاب ما خصت سلفی گری پیدا کرده. من میگم گاهی موقع کدهایی رو ما در مکتوبات و گفته های روحانیت در مواجهه با تجدد میبینیم که اینا رو وقتی برگردانی میبینی حرف سلفی های جهان عربه. مثلا خود این مفهوم جاهلیت جدید یا جاهلیت قرن بیستم و مدرن، این ادبیات ما نیست. الان مثلا شما نگاه کنید فرنگستان علوم اسلامی قم که خیلی هم تو این حوزه فعالیت میکنه، اینها تحت تاثیر نگرش های سلفی دارن کلیت تقرب به عنوان جاهلیت تفسیر میکنن. این اصلا ادبیات شیعه نیست. کدوم یکی از بزرگان ما از مسیر یا از درون واژگان جاهلیت داره دنیای جدید رو چیز میکنه؟ من نمیخوام بگم قرن جدید جاهلیت مدرنیستان،
بله،
اصلا نمیخوام داوری ارزشی بکنم،
بله،
فقط میخوام بگم که به هر حال این ادبیات ادبیات مال ما نیست.
آقای دکتر خیلی ممنونم، لطف کردید با توجه به اینکه زمان ما هم برای پرسش و پاسخ تمام شده ما وارد بحث دوم بشیم.
ساعت چند الان؟
الان ساعت 11:57 ما وارد بحث دوم بشیم که بحث دوم ما گونه شناسی مواجهه روحانیت با تجدد بود و منظور ما از روحانیت روحانیت حوزه علمی قومه در اینجا دیگه.
عرضم بزرگتون که راجع به مواجهه روحانیت با تجدد میشه صورتبندی مختلفی کرد، به اصطلاح و از در واقع آرایش های متعددی در فضاهای حوزه و روحانیت بحث کرد. اما من به اجمال عرض میکنم، میخوام بگم که هدفم از این صورتبنده اینه که مواجهه روحانیت به ویژه در سالهای بعد از انقلاب، حالا با توجه به اون تباری که در سالهای قبل از انقلاب گفتیم رو میشه به صورت قیاسی به سه گونه تقسیم کرد. خب برخیشون کلن تجدد رو نفی میکنن و رد میکنن، برخیشون به طور کلی میپذیرن و برخیشون دست به گزینش میزنن. البته ممکنه کسی که به صورت کامل تجدد رو بپذیره با مبانی ایدئولوژی و جهان بینیش دیگه نشه بهش گفت که روحانی، چون یک فرد روحانی که بر اساس آموزه‌های نقلی و وحیانی اینجا دانش آموخته منطقا نباید تجدد رو به صورت کامل بپذیره. اما حالا ممکنه افرادی باشن اینو بپذیرن که به نظر من اینها دیگه از منطوق حوزه خارج میشن.
بله. ما مواردی رو داریم جریان هایی که توی این فضا باشن.
آره خب هستن، مثلا شما فرض کنید الان مثلا افرادی در ایران مثلا جریان کدیور، مجتهد شبستری یا سید احمد قبقانچی در عراق که قبلا در ایران بود، اینا کاملا تجدد رو با تمام
ملزوماتش،
آره، مؤلفا و عناصرش و ارکانش پذیرفتن. عرضم به حضورتون که ما اگه بخوایم به این دسته‌بندی اشاره کنیم، خب ما یه طیفی داریم در حوزه ازشون میشه تعبیر کرد به سنتی ها. سنتی ها البته طیف های متعددی دارن. ما یک سری از سنتی ها داریم در قوم که ازشون من تعبیر میکنم به سنتی های ناب یا نسک‌گرا. اینا کسانی هستن که اساساً التفاتی به موضوع تجدد ندارن. التفاتی ندارن یعنی اساساً بهش نمیپردازن و در گفتگوهای مکتوب و شفاهیشون شما نشانه هایی از این گفتگو نمیبینید. به تعبیر امروزی ها پولیتیکال اتنشنی به این موضوع ندارن. درسته؟
بله.
و اینا هم به جای اینکه تاریخ رو تقسیم بکنن به قدیم و جدید، مدرن و پست مدرن و سنتی و امثال اینها تاریخ رو تقسیم میکنن به دوره‌ای که الان بهش میگن غیبت و دوره‌ای که حضرت ظهور میکنه و اینها میگن بر اساس روایات اسلامی الان احوالات منصوص آخر الزمانی وجود داره که ما باید به اینها اهمیت بدیم. به همین دلیل اینا از زاویه منقولات و ادوار تاریخی نگاه میکنن، نه بر اساس اونچه که در خارج اتفاق افتاده. چیز برافراشته قدرتمندی به نام تجدد را اساسا نمیبینن. متوجه میشن زندگی با قدیم عوض شده و دینداری هم در این دور سخت‌تر شده، اما اینا رو از نشانه های آخر الزمان میدونن. مثلا حالا برخی از اینها مثل مرحوم اسد محمود دهسرخی که سال 92 مرحوم شدن، خب ایشون از کسانی بود که خیلی سنتی بود، یعنی نماد یک اخباری سنتی ناب در قم بود. و جالب بود که ایشون می فرمودن که هر وقت امام به این خشک مقدس های قم مثلا فوش می داد، منظورش من بودم، یعنی تیپ اینطوری بود. ایشون وقتی که می خواد به روزگار نگاه کنه، باز از مسیر اخبار آخر الزمان نگاه میکنه، پا نمیشه بیاد بیرون مثلا تو کف خیابون چه اتفاق افتاده. مثلا در باب مشروطه ایشون یک روایت نقل میکنه که میگه در آخر الزمان، یک حدیث هست که ناظم الاسلام در کتاب خودش نقل میکنه، ایشون به نقل از ایشون در کتاب یأتی زمانون علی الناس اوورده که من این حدیث رو در اونجا دیدم، که ایشون فرمودن که در آخر الزمان دو گروه از عجمان با هم درگیر میشن، قرطاس ها در هوا پراکنده همدیگر رو تکفیر و تفسیق میکنن و در نهایت شیخ تبرستانی رو به دار میآویزن. بعد وقتی بهش میگه این چیه، میگه احتمالاً اشاره به مشروطه داشته باشه که دو طیف از عجمان همدیگه رو تکفیر میکردن و در نهایت شیخ فضل‌الله نوری رو به دار آویختن. این یه دسته از سنتی ها هستن که نفی اثبات در قبال تجدد بس نمی کنن و اینها ادوار تاریخی رو نه بر اساس تحولات بیرون در تاریخ که رخ داده، بلکه بر اساس روایات منقول ذکر میکنه. دسته دوم از سنتی‌هایی هستن که اینا به شدت تجدد ستیزن، یعنی از تحولات اجمالا سر در میارن، ممکنه غرب رو هم دیده باشن، اما معتقدن که تجدد یک بلیه آخر الزمان، یک ارتداد بزرگی که باید ازش تجنب کرد. باید برگردیم به دوره ما قبل تجدد و توی زندگی کاملا ساده و بسیط زندگی کنیم. این دوره هم با عنوان تقیه دراز مدت باید باش کنار بیاییم. مثلا در آثار مهدی نصیری این دیدگاه وجود داره، شما کتاب اسلام و تجددش رو مطالعه کنید این نگاه وجود داره. البته الان مهدی نصیری یه مقداری حرفای روشن فکر معوانه میزنه، اما من فکر میکنم هنوز نگاهش به غرب همینه. گروه سوم از سنتی های حوزه که میشه ازشون تعبیر کرد به سنتی های بنیانگرا، مثل فرنگستان علوم اسلامی، کسانی هستن که اینا هم تجدد رو به طور کل قبول ندارن، اون رو خارج از ولایت الهی میدونن، خارج از ولایت معصوم میدونن، اون یک ارتداد بزرگ میدونن، شبیه چیزی که نصیری میگفت. اما با این تفاوت که نصیری میگفت باید برگردیم به گذشته به زندگی طبیعی برگردیم تا از شر تجدد خلاصی پیدا بکنیم. اما فرنگستانی ها معتقد هستند که ما باید یک تجدد جدیدی رو بسازیم بر اساس مبانی خودمون، بر اساس آموزه های دینی خودمون، که حالا چگونه بسازیم، از چه طریقی و از به واسطه چه دانشی، اینا بحث فلسفه شدن اسلامی رو مطرح میکنن که داستانش مفصله. آیا اینکه اینها به چنین آرمانی دسترسی پیدا میکنن یا نمیکنن؟ آره پیدا نمیکنن. خب این یه بحث دیگه است، ولی در مجموع میخواستم عرض بکنم که ما وقتی از سنتی های قوم در قبال تجدد بحث میکنیم، به اصطلاح ما باید
تیفی نگاه،
آره یعنی سنتی ها یک دست نیستن، سنتی های ناب داریم، سنتی های تجدد ستیز داریم و سنتی های در واقع بنیانگرا داریم که یه شورش فلسفی علیه مدرنیته یا تجدد رو در ایران به اصطلاح شروع کردن. ما غیر از این سنتی یک گروه دیگری در قوم داریم که من ازش تعبیر میکنم غیر سنتی ها. چرا میگم غیر سنتی ها و تعبیر از تجددگرایی نمی کنم؟ چون عرض کردم که تجددگرایی دستون در نکنه. تجددگرایی متناسب فضاهای دانشگاهی و روشنفکریست، متناسب فضاهای حوزوی نیست. یعنی اگر کامل کسی تجدد رو پذیرفته باشه، این دیگه از فضای معنای حوزه خارج میشه، دیگه بهش نمیشه گفت آخوند. و همین دلیل من تاکید میکنم غیر از سنتی، ما غیر سنتی هایی داریم که باید نحوه مواجهه اونها با تجدد در واقع بررسی بشه. طبیعتاً این غیر سنتی ها خب طیف‌های متعددی هستن که از دیسیپلین های مختلفی تلاش کردن تجدد رو بفهمن. یعنی گاه تلاش میکنن که با دنیای جدید آشتی بدن، گاهی موقع از طریق کلام، گاهی موقع از طریق فلسفه. دیسیپلین هاشون متعددن، ولی بحثی که وجود داره اینها در نهایت به تجزیه تجدد میرسن، به این مفهوم که اینا میگن که بخشی از تجدد قابل پذیرش و استفاده است و بخشیش که بیشتر ابعاد فرهنگی و اخلاقی تجدد هست رو به نقد میکشن و میگن ما باید مراقبت کنیم که این بخشای فرهنگی و اخلاقی دنیای مدرن در به اصطلاح تمدن دینی ما و تمدن مذهبی ما رسوخ پیدا نکنه. به عنوان مثال، مثلا حضرت امام خیلی تلاش میکرد که بین شکل و محتوا تمایز بذاره. یعنی مثلا میگفت که دموکراسی رو یک دفعه شما به مثابه روش نگاه میکنی، یک دفعه به مثابه ارزش. دموکراسی به مسائل ارزش یعنی این که اکثریت ملاک حق و باطله. امام این رو نمیپذیرفت، چون معتقد بود که ملاک ارزش گذاری نزد ما وحیه، پنج به علاوه یک نیست، پنج به علاوه یک نیست که بگیم اکثریت. اما اگر دموکراسی رو به مسابه روش بپذیرید، امام قبول داشت، میگفت غربی ها درست میگن. الان بهترین شیوه برای جابجایی قدرت، برای چرخش قدرت و برای نظارت بر قدرت دموکراسیه. اگه کسی ایده دیگه داره بفهم، نیست دیگه. بهترین ایده دموکراسیه، این روش خوبی برای چرخش قدرته، برای جابجایی قدرته. امام دموکراسی رو به عنوان روش پذیرفت، اما به مثابه ارزش نقد کرد و رد کرد. خب خب اینا در واقع نگاه های غیر سنتی به تجدد دارن، دارن متوجه میشن که ساختار قدرت، ساختار سیاست، ساختار اقتصاد در دوره جدید به شدت متحول شده و عوض شده، طبیعتاً نمیتونن به این تحولات بی توجه بشن و از ماهیت اون غفلت ببرزن و همین دلیل سعی میکنن گزینش کنن، اینا رو برگردونن به مبانی یا به اصول و ارزش‌های مذهبی تا بتونن یک راه حل مناسبی پیدا بکنن، چون اگر این کارو نکنن نمیتونن به اقامه دین در دوره جدید به اصطلاح بپردازن. من فکر میکنم این دوتا روی کرده کلی از روحانیت به تجدد شاید کلید خوبی برای فهم مواجهه روحانیت با تجدد باشه. جریان سنتی که در درون خودش شکسته میشه به سنتی های ناب، سنتی های تجدد ستیز و سنتی های عمل چیز بنیانگرا، و از اون طرف گروه بزرگی به نام غیر سنتی ها داریم که اونها تلاش میکنن دست به گزینش بزنن در مواجهه با تجدد. عنوان سومی که ازش تعبیر کردیم به نام متجدد یا به نام تجددگرا، ما در فضای حوزه علمی قم مناطن نباید داشته باشیم. اگرم کسی به این نقطه برسه به نظر من دیگه تعلقی به مجموعه روحانیت نداره، چون اون نمیتونه با وجود وحی دموکراسی رو به مثابه ارزش همچی
بپذیره.
به همین دلیل این یه ورود کلی میتونه در باب نحوه مواجهه روحانیت با تجدد بشه و طبقه بندی ما رو دقیق تر کنه. فکر میکنم کفایت میکنه.
آیا سر خیلی تشکر میکنیم. بله، با توجه به اینکه بحثایی که مطرح کردیم در مورد موضوع گونه شناسی مواجهه روحانیت با مسئله تجدد، من رو شیفت داد به سمت کتاب حضرت عالی، یعنی گونه شناسی فکر سیاسی حوزه علمی قم. اونجا آقای دکتر شما یه بحثی رو مطرح میکنید، خصوصا در مورد این غیر سنتی هایی که قائل به گزینش هستن و دستبندی ارائه میدید، مثلا قرآن گراها یا مقاصدی ها یا جریان تفکیک یا اصلا این نگاهی که نسخه رو چی میبینه، یعنی در نسبتش با نظم سیاسی نسخه رو چی میبینه، مدل آقای وحید، مدل علمای دیگه، یا این که نسبتی که برقرار میکنن روحانیت حدیثگرا و اونهایی که بیشتر قائل به احادیث هستن تو بحثای اجتهادشون، یکم در مورد این برامون توضیح بدید. یه سوال دیگه ای هم آیدتو داشتیم که دیگه من وارد بحثای شما نشم. ناظر به استفاده ابزاری و رویکرد ابزاری به تجدد هست. ببینید مثلا شما از در بحث سنتی ها مهدی نصیری رو مثال زدید. آی نصیری به رغم این که در جریان سنتی قرار میگیره ولی استفاده حد اکثری از تکنولوژی داره، در حالی که مثلا ما سنتی هایی رو داریم که استنکاف دارن اصلا در بهره برداریشون از تکنولوژی. آیا این نگاه و این استفاده از تکنولوژی و این در واقع چالش ابزاری نسبت به تجدد در اون غیر سنتی هایی که قائل به گزینش هستن هم وجود داره؟
ببینید من امروز الان یعنی امروز معتقد هستم که اصلا هیچ کدوم از روحانیون دیگه مخالف استفاده از تکنولوژی نیستن.
اصلا این حد و حدود، این حد و حدوده
نه اصلا نیستن. حتی اونایی هم که میگن مثلا ما خیلی خیلی سنتی هستیم، به هر حال به ناچار از این تکنولوژی استفاده میکنن. ببین مثل این که میگه مثل این میشه که شما الان بگید نظام بانکی ما ربویه اما چاره‌ای برای انتقال پول جز استفاده از این سیستم بانکی ندارید، ها؟ یعنی شما نظرن به چیزی معتقد هستید ولی عملا نمیتونید بهش عمل کنید. امروز من فکر میکنم دیگه اون نسلی که فکر میکرد استفاده از تکنولوژی، استفاده از آلات شیطانه، اساسا دیگه در حوزه ها وجود نداره. عرضم بزرگ شما، الان مشکل ما در دوره جدید بیشتر رفته به سمت مدرنیته سیاسی یا تجدد سیاسی، و الان مشکل اساسی روحانیت ما با تجدد بیشتر تو این بخش سیاسیش به اصطلاح درگیره، که البته مدرنیته سیاسی خب فاقد به اصطلاح مبانی فلسفی هم نیست، حتما هست. الان چی برای ما مهمه؟ برای ما مهمه که عرضم بزرگ شما، تجدد سیاسی مفهومی رو به نام ملت پذیرفته که هم دولت تأسیس میکنه، هم اختیاراتش رو جمع میکنه، هم اختیاراتش رو گسترده میکنه و هر وقت هم خواست برش میداره. این مفهوم مولد یک مفهوم دیگری است به نام شهروندی که دارای حقوق برابره، فارغ از اینکه سنی باشه، شیعه باشه، یا ارمنی یا یهودی باشه، که به صورت مساوی باید از فرصت‌ها و امکاناتی که در این کشور وجود داره استفاده بکنن. یکی بحث حق رأیه، یکی بحث مفهوم قانونه، یکی بحث تحزبه و امثال اینا که عناصر کلیدی مدرنیته سیاسی رو تشکیل میدن. به نظر من مشکل اصلی ما مواجهه با این بخش مهم از تجدد، که الحمدلله در سالهای بعد از انقلاب با این بخش از تجددم خیلی درگیر شدیم و آثار خوبی هم در نقد و بررسی مدرنیته سیاسی در فضاهای مذهبی نوشته شده. به همین دلیل من میخوام بگم دوره ای که گفته میشد مثلا بلنگو مثلا یک آلت شیطانیست، یا مثلا تلگرام این بازم یک فعل شیطانیست، دوچرخه اراده شیطانه، این اصلا این دورش دیگه گذشته، دوره گذشته، و این نقطه خیلی خوبیه که روحانیت به تمام معنا تکنولوژی رو پذیرفته، هرچند از پیامداش میترسه ولی داره استفاده میکنه. مشکل اول و کنونی ما همین بحث مدرنیته سیاسیه که تأثیر رو اقتصاد میذاره، تأثیر رو فرهنگ میذاره، تأثیر رو اجتماع میذاره، که اون باید به نقطه روشنی برسه. یعنی همون دعوایی که مشروطه شروع شد سر همین مدرنیته سیاسی بود، الان هم که داره استمرار حیات داره بازم مدرنیته سیاسیه.
خیلی ممنون آقای دکتر. اون بحث اول، یعنی اون دسته‌بندی های متفاوت و نسبتشون با نتیجه رو اگر
بفرمایید.
با نتیجه، یعنی مثلا طیفی که شما مطرح کردید به عنوان غیر سنتی ها توی نتیجه خیلی متفاوت میشه.
خب بله، خیلی متفاوته. ببینید مثلا سنتی های ناب و نصاگرا طبیعتا مشکلی از ما حل نمی کنن، درسته؟ چون الان ما به شدت درگیر با مدرنیته سیاسی یا فرهنگی هستیم، اونا کمکی به ما نمی کنن. اما از یه زاویه به نظر من برای حوزه مفیدن، و اون چیه؟ و اون اینه که اینا مانع میشن که روشن فکران حوزوی تمام عیار به بست تجدد در حوزه بپردازن. یعنی اونا اونقدر از برج و باروی سنت حراست میکنن که اونا همه این مرزها رو نشکنن، یعنی خاصیتشون نیه، در واقع خاصیت
مرزداری میکنن،
یعنی در واقع وجود سنتی های ناب در حوزه به شدت ضرورت داره، همچنان که نیروهای غیر سنتی ضرورت دارن، ضرورتشون به همین دلیله که به هر حال اینا مانع میشن که همه مرزهای سنت هم دچار فروپاشی نشه. سنتی های تجدد ستیز اونا به نظر من برای تفکر کنونی ما خطرناک هستن، از دو جهت خطرناک هستن. یکی این که همیشه ما رو وارد یک مجادله بی ثمر و درگیری با تجدد میکنن، و دوم این که اینها ایده‌ای برای ما ندارن، ما رو مبتلا میکنن عملا سکولار بشیم. چرا سکولار بشیم؟ علتش اینه که اینا میگن که ما خب نیازی به تجدد نداریم، این بلیه است، این ارتداد، این شره. خب لو فرضنا که این حرف درست باشه، خب حالا چیکار باید بکنیم؟ اینا میگن که ما باید از این تجدد استفاده کنیم، از امکاناتش، تکنولوژیش استفاده بکنیم، اما از باب اکلمیته، یعنی باور به بطلان ولی استفاده در عمل. خب شما میگید که تقیه کنیم، یا از باب اکلمیته ازش استفاده میکنیم. میگیم باشه، من یه سوال از شما میکنم که آیا اکلمیته در فقه شیعه استثناس یا قاعده است؟ استثنا. خب دوره غیبت که یکی دو روز نیست، معلوم نیست که امام زمان علیه السلام که ظهور کنه، ممکنه هزار سال دیگه هم ظهور نکنه. خب یک تاریخ بزرگی که هزار یا 2000 سال طول میکشه را تبدیل به اکلمیته کنی، یعنی در واقع قاعده شیعه رو عوض میکنی، چیزی که قرار بود به صورت موردی استفاده بشه رو تبدیل به قاعده زندگی شده. خب اگه اینطوری شد، پس شما به صورت مدام باید از این دنیای جدید استفاده کنی. خب و بعد هم یه چی نگی، فقط بهش میگی که ببین من نظرم کافر به تو هم، اما عملا چی هم؟ ایمان به تو دارم. خب این حرفش با حرف تقی‌زاده که میگفت از نوک تا کله سر غربی بشید، من میگم هیچ فرقی نداره. یعنی در واقع جریان نصیری عملا به یک سکولاریزم عملگرا میرسه، درسته؟ سنتی های بنیانگرا از این جهت میگم ما رو دچار بحران بیشتری میکنه، یا بحران ما رو دچار تطویل میکنه. علتش اینه که اینها میخوان یک تجدد جدیدی از طریق مهندسی معکوس بسازن که بیاد تمام این معادلات در علوم انسانی و علوم تجربی رو به هم بزنه. این کی به نتیجه میرسه و چگونه میتونه تجدد کنونی رو به حاشیه ببره یا حذفش بکنه؟ هیچ سرنوشت معلومی نداره. یعنی ما الان گیر افتادیم، ماشین افتاده مثلا تو دره، دنبال یک راه حلی میگردیم. اینا میگن که بذارید ما یه ماشینی تولید کنیم که دیگه تو دره نیفته. ما الان مشکلمون پرت شدگیه. این که شما تا کی برید یه ماشینی درست کنید که وقتی به لبه پرت بار رسید چرخش اونو پرت نکنه، دیگه چیزی از ما باقی نمونده. به همین دلیل اینا به جای اینکه مشکل حل بکنن، دچار تطویل بحران ما در دوره جدید میشن. خب بر اساس نقدی که به سه شاخه ذیل سنتی ها در قم شد، طبیعتا ما باید برگردیم به جریان غیر سنتی. تو جریان غیر سنتی ما باید ببینیم که کدوماشون فهم واقع بینانه تری هم از دین دارن و هم از تجدد دارن. آیا تفکیک صورت و محتوا، قالب و محتوا، راه درستی برای حل مشکل ما با دنیای جدیده یا راه حل درستی نیست؟ آیا ما نیازمند تحول در علوم انسانی هستیم یا نیستیم؟ و امثال پرسش هایی که در اینجا مطرحه. من خودم به لحاظ شخصی هنوز یک اندیشه‌ای که در جریان بزرگ غیر سنتی ها در قم ببینم که اینها رو به صورت دقیق تر به اصطلاح به هم جوش داده باشه که بتونه توضیح بده. ندیدم. البته هرچند که میخوام بگم پتانسیل خیلی زیادی هم مثلا در اندیشه های امام رهبری و دیگران وجود داره که میشه مسیر رو بازتر کنه. بازتر کنه نه اینکه تجدد رو بپذیره، یعنی گفتگو رو به نقطه مثبتی برسونه. هنوز مجادلات زیادی ما در اینجا داریم که باید بحث بشه. عرضم بزرگ شما، من فکر میکنم فاصله زیادی داریم. اینکه مثلا روحانیت عادت کرده وقتی میخواد دنیای جدید رو نقد کنه میگه ریشهش در اومانیسته و سکولاریسمه و از این حرفا، به نظر من خیلی تکراری شده. باید گفتگوهای ما عمیق‌تر بشه، مثلا توضیح داده بشه که اومانیسم اگر چشه، آیا اگر یه دولتی از صبح از خواب پاشه تا شب دنبال رفع نیازهای جنسی جسمی روانی شهروندش باشه عیبی داره؟ خب اینا کجاش مشکل داره؟ آیا حد حدودی برای حضور دین در حکومت وجود داره یا وجود نداره؟ اینا خب شبهات یا پرسش‌هایی است که دنیای جدید داره ارائه میکنه و روحانیت به یک قاعده مندی و یک ضابطه مندی برای تعریف این مؤلف ها نرفته. در این حال من هنوز امیدوارم که جریان غیر سنتی خیلی از مسیر رو رفته و امیدم است که بقیه مسیر رو طی بکنه، به شرطی که حرفاشو بیاره به صورت آزادانه در حوزه تبدیل به گفتگو بکنه، نقدا رو بشنوه، تو فهمش دچار انحصار طلبی نشه، بذاره همه نقدش کنن، همه علکش کنن تا خودش به یک نتیجه روشن و منطقی برسه. و الا اگر به همین وضعیتی که هست استمرار بده، به نظر من خیلی دوره حل مسئلمون طولانی تر میشه.
آقای دکتر خیلی ممنونم، خیلی زحمت کشیدید، عذرخواهی میکنم. آخرین بحثی که من دارم خدمتتون، البته سوالات خیلی زیادی مطرح شد و حواشی زیادی هم پیرامون بحثاتون دوستان هاشیه زدن و طرح
کردن. دارن گوش میدن؟
بله بله. منتها ما وقتمون تمام شده و خیلی هم دوست داشتیم یه مقایسه تطبیقی با حوزه نجف رو نسبت به حوزه علمی قم داشته باشیم که فرصت تمام شده. ما دوست داریم ازتون قول بگیریم که ما یک جلسه دیگری خدمتتون باشیم درباره حوزه علمیه نجف، چون خیلی هم این پرسش رو داشتیم که این بحث دیدار آیت الله سیستانی با پاپ آیا تأثیری در حوزه علمیه قم و مناسباتش خواهد داشت یا نه. این سوال خیلی مطرح شده بود، ولی دوست داریم این سوال رو ما در جلسه دیگری خدمتتون باشیم. فقط یه خواهشی که داریم آقای دکتر، یه توضیح در مورد این کتابی که در دست انتشار دارید در مورد حوزه نجف بفرمایید.
اون کتاب عنوانش هست مدارس فکری سیاسی حوزه نجف، که بیشتر من سعی کردم تقریبا 10-15 سال قبل از سقوط صدام و دوره بعد از صدام رو توضیح بدم. اونجا من از 4 تا مدرسه اسم بردم: مدرسه فکری آقای خویی، مدرسه فکری آقای سیستانی، مدرسه فکری صدر اول و مدرسه فکری صدر دوم و منطبع همه اینها، که اینها در باره نظم سیاسی در عصر غیبت چگونه فکر میکنن، چرا اینطوری فکر میکنن و چگونه قرار نظریه های درونی فقه شیعه رو با دولت جدید بغداد به اصطلاح ارتباط برقرار بکنه. کاملا یه بحث اندیشه سیاسیه، ولی به صورت مدرسه ای رفته، چون در عراق مفهوم جریان شناسی مفهوم روشنی نداره. اونجا از کلمه مدارس استفاده میکنن تا تیارات الاسلامیه یا فکریه. من بحثم بیشتر همونه، یعنی توضیح دادم که مناقشات اصلی در باب سیاست در حوزه نجف کجاست، مدارس بر اساس چه مبانی اینها رو میگن و مطرح میکنن اینا رو تا.
دستتون درد نکنه، خیلی لطفی هستید، زنده باشید.
اگه یه بحث به درد نمیخوره از تو آفلاین هم برش دارید.
اختیار دارید، خیلی هم عادی بود.